و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد گرجستان شد. رهبران فرانسه، سوریه، ترکیه و قطر در نشستی مشترک در دمشق شرکت کردند. اسرائیل میگوید برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نمی‌کند. ساعت 13 با سلام و درود بر شنوندگان گرامی، به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و پیش از آغاز مجله اقتصادی این هفته توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای نشان دادن حمایت این کشور از گرجستان وارد تفلیس شد. آقای چینی پس از دیدار با مقام‌های جمهوری آذربایجان از باکو به تفلیس رفته است. آمریکا دیروز اعلام کرد که کمک 1 میلیارد دلاری را برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از حمله نظامی روسیه به گرجستان اختصاص داده است. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، امروز در پایان دیدارش از دمشق در نشستی مشترک با رهبران سوریه، ترکیه و قطر درباره مسائل خاورمیانه شرکت کرده است. آقای سرکوزی در سمت ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا می‌کوشد نقش این اتحادیه را در مذاکرات صلح خاورمیانه تقویت کند. رئیس جمهوری فرانسه دیروز چهارشنبه همچنین با بشار اسد درباره احتمال مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و سوریه گفتگو کرد. آقای سرکوزی پیشنهاد کرده است که در زمان مناسب زمینه چنین مذاکراتی را فراهم کند. سوریه و اسرائیل در حال حاضر با میانجیگری ترکیه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام می‌دهند. نیکولا سرکوزی همچنین روز گذشته از بشار اسد خواست تا ایران را ترغیب کند در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش با کشورهای غربی همکاری کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت شکست دیپلماسی برای حل بحران هسته‌ای ایران، کشورش از هیچ گزینه‌ای چشم‌پوشی نخواهد کرد. اهود برک دیروز چهارشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت هنوز برای دیپلماسی و تحریم زمان وجود دارد، ولی در صورت موفقیت آمیز نبودن این شیوه کشورش از استفاده از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نخواهد کرد. اسرائیل که از آن به عنوان تنها قدرت اتمی خاورمیانه یاد می‌شود، معتقد است دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح‌ها موجودیتش را به خطر خواهد انداخت. ایران می‌گوید به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و هدفش از برنامه هسته‌ای صرفاً تولید انرژی است. به گفته مسئولان ایالت سرحدی شمال غرب پاکستان، طالبان در منطقه عشایری این کشور در نزدیکی مرز افغانستان شب گذشته 25 مأمور پلیس را که در حال رفتن به یک مرکز آموزشی بودند ربودند. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، قرار است روز شنبه به عنوان اولین رهبر دولتی آن کشور از ارمنستان دیدار کند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز چهارشنبه اعلام داشت عبدالله گل به دعوت سرگئی سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، برای تماشای یک مسابقه فوتبال مقدماتی جام جهانی به اروان سفر خواهد کرد. سفر عبدالله گل نمایانگر گام مهمی به سوی پایان بخشیدن به قریب به یک قرن خصومت بر سر قتل عام ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی است. ارمنستان میگوید حدود 1 میلیون تن از ارامنه در جریان جنگ جهانی اول و همزمان با فروپاشی امپراتوری عثمانی قتل عام شدند. دانشمندان میگویند تکه‌های بزرگی از یخ‌های قطبی کانادا در طول تابستان جدا شده و در حال حرکت به سوی اقیانوس منجمد شمالی هستند. دلیل احتمالی جدا شدن این تکه‌های یخ که در مجموع 50 کیلومتر مربع مساحت دارند، گرم شدن کره زمین اعلام شده است. به گفته دانشمندان در طول تابستان جاری در مجموع بیش از 200 کیلومتر از یخ‌های قطبی کانادا از بین رفتند. کارشناسان میگویند از بین رفتن تدریجی یخ‌های قطبی که هزاران سال قدمت دارند از تغییرات اساسی در آب و هوای کره زمین حکایت دارد. این بود چند خبر. از شما دعوت میکنم در این لحظه به مجله اقتصادی این هفته توجه فرمایید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام به شما شنوندگان عزیز
و وقت بخیر. من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
بار دیگر در مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما هستیم.
حتما از چشم تیزبین و گوش تیز شنوای شما دور نمون که هفته پیش ما مجله اقتصادی نداشتیم.
دلیلش هم این بود که هفته گذشته سالگشت اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 بود.
به همین مناسبت رادیو فردا برنامه‌های ویژه تهیه کرده بود که در زمان پخش مجله اقتصادی پخش شد.
اگر مایل هستین که این برنامه‌ها رو بشنوید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
اما این هفته با آخرین خبرهای اقتصادی هفته خدمت شما هستیم
و این مطالب رو برایتون دستجین کردیم.
دولت 6 میلیارد تومان به برخی شرکت‌ها می‌دهد.
شرکت‌های دولتی باید بدهی‌های خود را بپردازند.
طرح تحول ساختار اقتصاد ایران بهترین طرحی است که تا کنون داشته‌ایم.
یک اقتصاددان این را می‌گوید.
گفتگویی داریم با وی.
اقتصاد ایران در گودال بانکداری اسلامی.
ایران امسال 5 میلیون تن گندم از خارج خریداری می‌کند. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با SMS با ما در میان می‌گذارید. شماره پیامکگیر ما 2420-603-87-41-50. اما در هفته که پشت سر گذاشتیم در تهران مطابق معمول هر ساله همایش بانکداری اسلامی برگزار شد که امسال 19 همایش از این نوع بود. طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از جمله سخنرانانی بود که در این همایش شرکت داشت. آقای مظاهری در پایان این همایش گفت در قانون بانکداری بدون ربا که 25 سال است در ایران اجرا می شود از ترس افتادن به دام ربا به تبلیغ قرض الحسنه پرداخته این در حالی که عقد قرض به شکلی که در حال حاضر اجرا می شود ظلم به سپرده گذاران است، زیرا به گفته رئیس کل بانک مرکزی کسانی که دارایی خود را بدون چشم داشت قرض می دهند انتظار دارند که حداقل اصل دارایی خود را در آینده پس بگیرند و نه کمتر از آن. برای بررسی این مسئله پای صحبت دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران نشسته و میگویم پرسش من این است که عمل بانک مرکزی با این گفته ها بسیار فاصله دارد. دلیل تناقض در عمل و گفته ها را چگونه میتوان توضیح داد؟ اما پیش از اینکه شما جواب بفرمایید معذرت میخوام که ارتباط تلفنیمون چند بار قطع شد. میبینید که تلفن ما هم بهترین تلفن ها نیستند.
سوالاتتون انقدر نامعقول بود که خود دستگاه تلفن اعتراض کرد در واقع.
خب حالا بفرمایید شما بسیار معقول جواب بدین به این سوال نامعقول.
ببینید متاسفانه دولت مردان ایران از زمان انقلاب غرق یک توهم تاریخی هستند در زمینه خود پول و ماهیت پول، ارزش پول و رابطه پول با فعالیت‌های اقتصادی از جمله قرض دادن و قرض گرفتن و یا سرمایه‌گذاری کردن. و این سوء ادراک در مورد بهره، ربا و غیره و غیره نابود کرده اقتصاد ایران رو، منابع رو منحرف کرده. عده زیادی سوء استفاده چی از سادگی و اخلاص دینی عده سوء استفاده کردن و پولاشون رو خوردن بردن. بنابراین آقای مظاهری با یک مشکل بسیار جدی که از قد و قواره ایشون هم خیلی بزرگتره مواجه هم، اون اینه که بیش از 1000 مؤسسه به اصطلاح قرض الحسنه به وجود آمدن که این مؤسسه قرض الحسنه کارشون رواخاریه. آقای رئیس جمهور مسئله شون فشارهای تورمی شدید هست که خیال میکنن از بالا بودن نرخ بهره به وجود آمده، در حالی که فشارهای تورمی ناشی از خرج بی‌رویه پول توسط خود دولته. از اون طرف آقای رئیس جمهور فشار میارن نرخ بهره بیاریم پایین، ولی با توجه به اون فشار تورمی این کار اصلا محاله، یعنی ضد در واقع حتی عدالته که شما نرخ تورمتون مثلا 20% باشه بعد به طرف هیچی ندید و یا اینکه بخواید نرخ 10% اعمال کنید. بنابراین این حرف‌ها در مجموع بیشتر بازی با لغاته و هیچ کدومش هم به هیچ جایی نخواهد رسید مگر اینکه دولت انضباط مالی خودش رو اعمال کنه، این دستگاه‌های عریض و طویل دولتی رو با میلیون‌ها نفر کارمند زائد یا بی‌خاصیت اینا رو طوری تنظیم کنه که بتونه بودجه متعادلی رو داشته باشه که این بودجه متعادل متناسب با کالا و خدماتی که تولید میکنند بهشون پاداش بدن.
ولی آقای دکتر رشیدی، این که یک مسئله تقریبا محالیه که دولت بتونه،
به همین دلیل محال بنده میگم، یعنی هر حرفی هر کسی بزنه تا زمانی که سیاست مالی دولت متناسب با اون تعریف سیاست مالی که ما در دنیا ازش داریم نشه، این طرف قضیه هست. دو، یک بانک مرکزی مستقل کارشناسی به وجود نیاد که سیاست پولی متناسب با تعریف استاندارد جهانی اون اعمال بکنه. این دوتا مقابل همدیگه قرار دارن، گاهی هم با هم متضادن.
بله، من این بانک مرکزی میخواستم فقط خدمتتون عرض کنم که این مسئله که تقریبا محاله، ولی در کوتاه مدت، یعنی با این شرایط موجود و محال بودن تغییر سیاست دولت در آینده نزدیک، چه کاری از دست بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی برخواسته است؟
هیچ کاری برخواسته نیست، چون ایشون آمده سه قفله کرده، چهار قفله کرده، برای اینکه پولایی که نفله شده و گرفتند و پس ندادن رو میخواد پس بگیره. و راش هم اینه که میگه به چی نمیدیم تا بیادی پس بدی. اونم که رفته به هر جای دلش خواسته پولا رو خرج کرده، نداره که بیاره پس بده. نتیجتاً این باعث شده که سیاست پولی انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته کل واحدهای تولیدی رو با خطر ورشکستگی مواجه کرده. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی 11% مثلا اومده پایین، در نتیجه بیکاری تشدید میشه، کمبود تشدید میشه و نتیجتاً ضد اون هدفی که دولت میخواد تعریف کنه نتیجه این شده. بقیده من از دید کارشناسی هیچ عملی انجام نخواهد شد تا زمانی که دولت انضباط مالی رو بپذیره، بی خودی پولا رو نفله نکنه، درآمدهای نفت رو صرف سرمایه گذاری بکنه، چه در داخل و چه در خارج، و ضمناً استقلال بانک مرکزی رو بپذیره.
سپاسگزار از شما. هرچند که گفته‌های شما چندان امیدی احتمالاً نمیدهد، ولی باز هم خیلی ممنون.
حالا در مقابل سوال‌های نامعقول شما، ما سعی کردیم که جواب معقول رو که میشه داد رو بدیم بهتون. خلاصه دیگه.
خب، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
با بروز اختلاف نظرهایی میان دولت و بانک مرکزی بر سر نرخ بهره ها، ماه هاست که بانک ها به دلیل روشن نبودن نرخ بهره از پرداخت هر گونه وام به سرمایه گذاران خودداری می کنند. این وضعیت بسیاری از شرکت ها را با مشکل نقدینگی و تولید روبرو کرده است. اکنون خبر می رسد که دولت برای حل مشکلات نقدینگی 30 واحد تولیدی با اعطای حدود 6 میلیارد تومان تسهیلات موافقت کرده است. نگاهی به اسامی شرکت‌هایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند نشان می‌دهد که بسیاری از آنان شرکت‌های دولتی هستند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با یک فوریت لایحه 15000 میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مخالفت کرد. این مبلغ کلان که قرار است از حساب ذخیره ارزی برداشت شود، تنها امید بانک مرکزی برای تزریق منابع جدید به بانک هاست که این روزها به شدت از کمبود منابع در رنج هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را با انتقال سهام شرکت‌های بدهکار به بانک‌ها پرداخت کند.
آیا زنگار میشه درباره این خبر کمی توضیح بدید که اصلا ماجرای این بدهکاری ها و اینها چی هست؟
توضیح این هست که شرکت های دولتی در چند دهه اخیر وام های زیادی از بانک ها دریافت کردند و چون دولتی بودن مشمول اون مقررات سفت و سخت بانک ها برای پرداخت وام نمی شدن و با گذشت سالها عملا توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارن، چون این اعتبارات رو مصرف کردند بدون اینکه بتونن به افزایش تولید و افزایش بهره وری دست پیدا کنن. حالا دولت برای زنده کردن بخش ناچیزی از این بدهی یا این تصمیم رو گرفته. میگم بخش ناچیز به این دلیل که اگه فرض کنیم شرکت در سال 67 50 میلیارد از یه بانک قرض کرده باشه و حالا حتی همه این بدهی ها هم بخواد پرداخت کنه، این 50 میلیارد امروزی شاید ارزشی معادل 5 میلیارد تومان سال 67 رو داشته باشه.
اما من فکر میکنم که گذشته از اینها میزان دقیق بدهی شرکت های دولتی به بانک ها معلوم نیست.
بله، گفته میشه که شرکت های دولتی حداقل 40000 میلیارد تومان، یعنی 40 میلیارد دلار به بانک ها بدهکارند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
از زمانی که دولت اعلام کرد است قصد دارد طرح تحول ساختاری خود را ارائه کند و به رغم اینکه محتوای این طرح هنوز منتشر نشده است، تنها اعلام قصد دولت بسیار بحث برانگیز شده است. نه تنها مخالفین دولت آقای احمدی نژاد، بلکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم بدبینانه به این وعده دولت می نگرند. در این میان اما دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی، اجرای طرح تحول اقتصادی را بزرگترین کار دولت نهم و بهترین طرح در مقایسه با طرحهای تعدیل اقتصادی دولت سازندگی و ساماندهی اقتصادی دولت اصلاحات ارزیابی می‌کند. اکنون آقای دکتر پژویان در تهران پشت خط هستند. آقای دکتر پژویان روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
آقای دکتر، شما در این مقالتون می نویسید که اجرای طرح تحول اقتصادی بزرگترین کار دولت نهم و بهترین طرح اجرا شده در اقتصاد کشور در مقایسه با طرحهای دیگر است. دلیلش از نظر شما چی است؟
قطعا باید این رو اضافه کنم که منظور من اجرای کامل طرحی است که محور اصلی اون ایجاد کارای اقتصادی استش در مجموعه نظام اقتصادی ایران. یعنی در یک مقایسه با طرحهای گذشته که به هر حال هر کدوم از اون طرحها دارای محسناتی بودند، ولی اون طرحها به خوبی نقاط ضعف ساختار اقتصادی ایران رو ندیدند و یک بسته کاملی که بتواند مشکلات اقتصاد ایران رو به صورت شفاف نشون بده در اونها مشاهده نشده. ولی آنچه که در طرح موجود، آنچه که طرح تحول اقتصادی شهرت گرفته، یک سری محورهای مهم و اصلی است که مزیت‌های این طرح رو نشون میده، ولی این مشروط بر این استش که این طرح تحول اقتصادی بتواند به صورت یک بسته کامل متکی به اصلاحات اساسی و اصلی ارائه بشه و همچنین
آقای دکتر پژویان، آیا شما بر این باور هستین که می شود این طرح اقتصادی را جدا از تمام تصمیم‌های دیگر اقتصادی دولت که تا به حال انجام داده، از جمله انحلال بسیاری از نهادهای مهم اقتصادی، بررسی کرد و ارزیابی کرد؟
به طور قطع خیر. یکی از نقدهای اصلی من این است که آنچه که تا کنون دولت کنونی در طی چند سال گذشته در اجرای سیاست‌های اقتصادی نشون داده این است که اینها غیر کارآمد و در بسیاری از موارد با هزینه بالایی بودند که نسبت به طرح موجود یک نوع تضادی بین این سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. آنچه که در طی چند سال گذشته سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت نشون داده این است که بسیار کم از تخصص اقتصاد و سیاست‌های مناسب و کارآمد استفاده شد. در طرح پیشنهادی نشانه از این استش که یک سری نکات اصلی و جدی عدم کارایی در اقتصاد ایران در این طرح مشاهده شده.
اما شما در مطلبتون می‌فرمایید که خسارت اشتباهات دولت میرحسین موسوی رو می‌دیم، در حالی که خب باید به این نکته اشاره کنیم که زمان دولت ایشون در واقع زمان جنگ بود.
ما در طی چندین دهه و حتی من بعضی از سیاست‌گذاری‌ها رو به دوران قبل از انقلاب هم میتونم منتقل کنم که ما از یک مجموعه سیاست‌گذاری‌های منسجم اقتصادی که به صورت استراتژیک در بلند مدت مسائل اقتصادی ایران رو به خوبی دیده باشه برخوردار نبودیم و در دولت‌های گذشته هم ما شاهد یک سری سیاست‌گذاری‌هایی بودیم که این سیاست‌گذاری‌ها از نظر تا توجیه روش شناسی اقتصادی غیر قابل قبول بودند و هزینه هایی رو داشتند که بعضی از این هزینه ها برای چندین دهه منتقل شده و حتی در دولت کنونی هم بعضی از سیاستگذاری های اقتصادی من جمله روشی که برای اجرای اصلاحات اصل 44 قانون اساسی دولت در پیش گرفته که اقدام به توزیع سهام عدالت نموده بدون توجه به نکته اصلی اصلاحات این اصل بسیار مهم که انتقال مدیریت از بخش دولت به خصوصی است، این هم دارای هزینه هایی هستش که در بلند مدت ایجاد خواهد شد.
ولی آقای دکتر، این ضعفی که شما بهش اشاره میکنید در مورد نبود استراتژی اقتصادی و ضعف مدیریت چیزی نیست که در واقع تنها به بخش اقتصاد و به دولت فعلی و یا به دولت‌های دیگه منحصر باشه، یه مسئله اساسی است که در جامعه ایران در حال مطرح هست و فکرم میکنم در کوتاه مدت قابل حل شدن نباشه. و بعد می‌نویسید که در دوره آقای خاتمی هم کار اساسی نشد، گرچه مثلا طرح ایجاد صندوق ذخیره ارزی یکی از گام‌هایی بود که در دولت آقای خاتمی برداشته شد.
درسته، کاملا این یه گام مثبت تلقی میشه. ببینید، ما در دوران دولت آقای مهندس میرحسین موسوی که یکی از دولت‌های بسیار سالم و پرتلاش بودند، ولی با توجه به اینکه تخصص اقتصاد توجه کافی نشده بوده و سیاست‌گذاری‌ها بدون توجه به مشاوره‌های دقیق اقتصادی بوده، ما همچنان در حال حاضر هزینه بهره‌وری پایین عامل‌های تولید کار و سرمایه رو، یکی ناشی از قانون کار در اون زمان و دیگری ناشی از نحوه تخصیص ارز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده، همچنان ما الان هزینه‌اش رو می‌پردازیم. در دوران جناب آقای خاتمی که یک دولت بسیار مؤثر از نقطه نظر مسائل اجتماعی سیاسی بودند، سیاست‌های اقتصادی کارای کافی رو نداشتند.
خب با این تفاصیل آقای دکتر، شما شانس تحقق این طرح اقتصادی رو تا چه اندازه می‌بینید؟
این برمی‌گردد به عزم دولت که آیا روی ناچاری دولت به دلیل افزایش هزینه‌های بسیار بالای ناشی از تسدید قیمت‌های حامل‌های انرژی اجباراً یک چنین سیاست‌هایی رو در پیش گرفته است، و یا اینی که دولت متقاعد شده است که ما بالاخره نیازمند استفاده از تخصص اقتصاد در طراحی یک مجموعه سیاست‌هایی هستیم که این سیاست‌ها اقتصاد ایران رو نجات بدهد و با توجه به منابع کافی که در این اقتصاد وجود دارد ما رو در جرگه جریان اقتصادهای پیشروی منطقه و حتی فراتر از منطقه قرار بدهد.
با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید.
ممنون.
ایران امسال 5 میلیون تن گندم از خارج خریداری می‌کند که با محاسبه قیمت هر تن 410 دلار باید حدود مبلغ 2 میلیارد دلار برای تامین گندم مورد نیاز وارداتی بپردازد. این در حالی است که دولت گندم‌های عرضه شده از سوی کشاورزان ایرانی را تنها به قیمت 280 دلار می‌خرد. این تفاوت قیمت انتقاد بسیاری از منتقدین به سیاست‌های دولت را برانگیخته است. عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز و وزیر پیشین کشاورزی میگوید هرچند هدف از تعیین قیمت تضمینی حمایت از بخش کشاورزی است، اما دولت با اجرای نادرست سیاست قیمت خرید تضمینی نه تنها حمایتی از تولید داخلی نکرده است، بلکه مهمترین انگیزه تولید یعنی قیمت را با اختلال جدی روبرو کرده و کشاورزی را به بازاری ناکارآمد تبدیل کرده است. در حال حاضر قیمت گندم در بازارهای جهانی به دلیل کمبود ناشی از خشکسالی در کشورهای مهم تولید کننده گندم مانند هند و چین به سرعت در حال افزایش است. قیمت گندم در 3 سال گذشته حدود 200 دلار برای هر تن بود و اکنون به بیش از 2 برابر رسیده است.
شنوندگان عزیز، اکنون زمان آن رسیده است که بار دیگر به تهران برویم و برای بررسی رویدادهای مهم بورس پای صحبت آقای دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار در تهران بنشینیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
بورس تهران در این هفته شاهد چه رویدادهای مهمی بود؟
هفته جاری در بورس تهران هفته بسیار بدی بود. شاخص ها منفی بودن. مردم و سرمایه گذاران برای خرید سهام رغبتی نشون نمی دادن. در کل افکار عمومی و مردم به دورنمای بورس تهران خوشبین نیستن و از ریسک بالای سرمایه گذاری در بورس تهران می ترسن. سقوط شدید نرخ سهام فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و سرمایه گذاری قدیر در یک ماه اخیر باعث زیاندهی سنگین هزاران سهامدار شده. از سوی دیگر اخراج 36 شرکت از تابلوی بورس تهران و احتمال اخراج حدود 60 شرکت دیگر در یک ماه آتی از تابلوی بورس باعث نگرانی شدید هزاران سهامدار جزء این شرکت ها و بروز بی‌اطمینانی فراگیر نسبت به بی‌ثباتی گسترده و عدم نقدشوندگی سهام در بورس تهران شده.
خب ما در هفته‌های پیش خیلی با خوشبینی درباره مثلا فروش سهام قدیر گزارش دادیم. دلیل این ناامیدی که شما ازش اسم میبرین چی است به جز در واقع زیر و بم‌های سهام؟
یکی اینه که طبق سنت معمول در ایران در 7-8 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری بورس ایران با رکود و نزول مواجه میشه و تا تکلیف رئیس جمهور در انتخابات تیر ماه 1388 مشخص نشه مردم و سرمایه گذاران با احتیاط و محافظه‌کاری بسیار زیاد با بورس برخورد میکنن. و دیگر این که عرض کردم اخراج 36 شرکت از تابلوی بورس تهران و اخراج احتمالی 60 شرکت دیگر تابلوی بورس تهران در یک ماه آینده باعث نگرانی مردم نسبت به بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری در بورس تهران شده.
خب این اخراجان ناگهانی بوده یا اینکه از قبل هم پیش بینی میشد؟
بهانه سازمان بورس این هستش که شرکت‌ها چون زیانده هستن بعد از تابلوی بورس اخراج بشن، اما شرکت زیانده میتونه مجددا سودآور بشه، اما متاسفانه مدیران جدید سازمان بورس این اعتقاد و انگاره رو ندارن.
خب دیگه چه خبر از بورس؟ یعنی چه شرکت‌هایی در این تلاطم بورس دخیل بودن؟
یکی خبر واگذاری سهام مدیریتی هلدینگ سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران از اخبار مهم هفته جاری بود. گفته میشه شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی وابسته به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان یکی از خریداران احتمالی و پروپا قرص این هلدینگ عظیم چند میلیارد دلاری در بورس هستش.
آقای احمدی، ما در هفته‌های قبل هم خبر دادیم که شرکت مهر سهام شرکت قدیر هم خرید. به نظر میرسه که این شرکت وابسته به بسیج در حال گسترش دارایی‌های خودش به خصوص در سهام هست.
البته شرکت قدیر رو سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ایران ساتا خرید، اما سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی قبلا سهام شرکت تراکتورسازی ایران، تاید واتر خاورمیانه، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، توسعه معادن روی ایران و چند شرکت دیگر رو خریداری کرده و این شرکت به شدت به دنبال گسترش حجم سرمایه‌گذاری خودش در بورس تهران هستش.
خبر دیگه هم دارید؟
خبر بعدی انتشار خبر تأسیس راه اندازی شرکت آراد نخبگان سرمایه با مشارکت چند تن از نخبگان جوان دانشگاهی است. هدف مؤسسان شرکت آراد نخبگان سرمایه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی و پورتفوگردانی و تحلیلگری علمی در بازار سرمایه ایران هستش.
اگر اشتباه نکنم این دومین شرکت از این نوع است که در هفته‌های اخیر تأسیس میشن یا نه؟
بله دقیقاً دومین شرکتش. اولین شرکت شرکت دانش تجارت نخبگان بود که شرکت آراد نخبگان سرمایه دومی شرکت از این نوع محسوب میشه.
چه پیشبینی میکنین از هفته آینده در بورس تهران؟
روند منفی شاخص ها در هفته آینده و کلا در طول ماه مبارک رمضان قطعا ادامه داره و این روند رکودی و نزولی در بورس تهران قطعا تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه 88 تداوم خواهد داشت.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
خب شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
امیدوارم که اخبار اقتصادی ما هرچند تلخ اما مورد پسند شما قرار گرفته باشه.
نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وقت خوش.
مجله اقتصادی رادیو فردا را میشنیدید که برای دومین بار پخش میشد. فردا در بخش مجله ساعت 13 مجله نگاه تازه در بخش نیم روزی تکرار خواهد شد. نگاه تازه که نخستین بخش آن امشب در ساعت 19:30 دقیقه خواهد بود. در فرصت کوتاهی که به دست داریم از شما دعوت میکنم به چند اسمس نگاهی داشته باشیم. به اتفاق شنونده‌ای با نام هیبتی از شهر کرد می نویسد: سلام، ای کاش مردم ایران آزاد بودند، ای کاش ایران ایرانی حساب می شد. شنونده عزیز دیگری به نام سعید از تهران برای ما می نویسد: امیدوارم در راه اطلاع رسانی به مردم موفق باشید، حق نگهدارتان. شنونده دیگری می نویسد: با سلام، من بهمن هستم از تهران. من مدت 3 سال است برنامه های شما را از طریق رادیو و ماهواره و اینترنت گوش می کنم. باید بگم که این خبرگزاری از بهترین هاست. اخباری که از این رادیو پخش میشه به سرعت و با کمترین تحریف انجام میشه. تا بخش بعدی خبرها با رادیو فردا و موسیقی های آن همراه باشید.
ارتباط با جهان